أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. كلام مرحوم عراقی رو، محکی از عراقی رو در تصویر عبادیت و امر به عبادات بیان کردیم که ادعا شده بود این کلام متمایز از تصویر عبادیتی است که در کلمات دیگران مطرحه. محصلش این شد که شارع به امر واحد و به جعل واحد در مقابل این که با جعل متعدد و امر متعدد می تواند عبادیت عمل رو مقرر کنه در لو. کما این که به جعل واحد می تواند حجیت خبر معلواسطه رو که نیاز به فعلیت مجعول به نحو متعدد دارد با جعل واحد محقق کند. و محظور دور و خلف در این که حکم متقومه به موضوعش باشد، حکم مقوم موضوعش باشد، این محظوری نیست. چرا که همان طوری که در جعل حجیت برای خبر معلواسطه، حکم به حجیت منوط به اینه که این حجیت فعلیت پیدا بکنه و به تبع فعلیت اون حجیت که حکمه تاری بر موضوع بشه. یعنی این که خبر اون شخص نزدیک به شما اگر بخواد مشمول دلیل حجیت باشد، موقوف بر اینه که اون خبر دورتر با جعل حجیت ثابت بشه و با ثبوت اون موضوع خود جعل حجیت محقق می شود. اما اشکال نداره که حکمی محقق موضوع خودش به این معنا باشه، یعنی موضوع خودش رو میسازه و در حقیقت شخص موضوع خودش رو نساخته. لمش اینه، اصلا نمیتونه حکم مقوم شخص موضوع خودش باشه، بلکه می تواند حکم موضوعی دیگر بر سنخ خودش بسازد یا موضوع سنخ خودش را بسازد. حقیقتش اینه. این در مثل حجیت که حکم، حالا در تکلیفی که در ما نحن فیه می خواهیم بگیم شارع امر می کند به صلات با قصد امر و این امر به صلات با قصد امر موضوعی دارد که اون موضوع عبارت است از امر به صلات، امر به ذات صلات. امر به ذات صلات موضوع اون امر به قصد امر در صلاته. اشکالی نداره که این حکمی که عبارت است از امر به صلات مع قصد الامر موضوع خودش رو بسازه، یعنی امر به صلات ساز باشه، ایشان فرمود اشکالی نداره. اشکالاتی هم از مرحوم آی صدر بر کلام ایشان مطرح شد که ایشان فرمود اگر ایشان میخواد امر ضمنی درست بکنه قیاسش به بحث حجیت مع الفارقه، و اگر میخواد با این تصویر امر استقلالی درست بکنه خروج از بحث عباداتی است که درش امر استقلالی نیست، فرضاً اینه که امر ضمنیه. و ما عرض کردیم منظور ایشون تصویر همون امر ضمنیه و نمیخواد امر استقلالی که در کلام محقق اصفهانی آمده بود اونو نمیخواد درست کنه، چون خروج از مفروض در فقه که امر ضمنیه و نه امر استقلالی، و مصلحت واحده است و نه متعدد. عرض کردیم منظور ایشان همین است که تو کلام مرحوم آخوند آمده به عنوان انقلتی که مرحوم آخوند جواب داد. اونجایی که مرحوم آخوند فرمود انقلت که شارع امر می کند به صلات به قصد الامر، این متضمن امر به صلات هم هست. فان الامر بالمرکب امر به اجزائه، پس امر به صلات به قصد الامر امر به ذات صلات هم هست لا محاله، چون اجزا چیزی ورای مرکب نیست و امر به مرکب امر به اجزائه. شما میخواستید برای قصد قربت یک امر به ذات صلات نیاز داشتید تا اینکه امر به صلات به قصد الامر معقول باشه، جا داشته باشه. خود این امر به صلات به قصد الامر امر به ذات صلات رو هم در پی داره، نه اینکه مستلزمه، متضمنه نه مستلزم. امر به صلات مع قصد القربه امر به صلات هم هست لا محاله. پس بنابراین با امر واحد و با جعل واحد، همانطوری که امر به صلات به قصد الامر شده، امر به ذات صلات هم از باب جزء مرکب شده لا محاله. پس نیازی نیست به این که یک امر دیگری ورای اون امر به صلات مع قصد الامر با قطع نظر از این امر باید وجود داشته باشه تا امر به صلات به قصد الامر دعوت به امتثال اون امر بکنه. نه، خود امر به صلات به قصد الامر اون امر رو تولید میکنه از باب این که متضمن اون امره. حالا اسمشو مرحوم آزیا گذاشته امر به ذات صلات موضوع اون لل امر به صلات به قصد الامر، اسمشو اینجوری گذاشته، کما این که صدق العادل حجیت خبر که میخواد حجیت خبر به الواسطه رو اثبات بکنه، فرض اینه که خود این حجیت موضوع خودش رو میسازه. اما گفتی موضوع خودش رو میسازه، چه چیز رو میسازه؟ موضوع شخص خودش رو میسازه؟ معقول نیست. موضوع مسانخ موضوع خودش رو میسازه، چون در حقیقت موضوع یک حصه دیگری از حجیت رو میخواد بسازه، نه موضوعی که شخص حجیت برش مترتبه. بلکه موضوعیتی که فردی دیگر از حجیت برش مترتبه. اینجا هم از این قبیله، موضوع خودشو میسازه، براشد معقول نیست حکم موضوع خودشو بسازه. بگید اصلا این در حقیقت متعلق المتعلقه، موضوع نیست. همون بیانی که مرحوم آقایی داشت، بگید یا مرحوم آزیاد تعبیرت نادرسته، میگی موضوع، چون که منظور آزیا این نیست که شخص موضوع خودشو میسازه، این که معقول نیست. غرض اینه که حکم ایجاد موضوع بکنه اینجا به این معنا اشکال نداره، کما این که حجیت ایجاد موضوع بر خودش بکنه و در طول حجیت یه موضوع دیگری براش متولد بشه اشکال نداره. تنظیر میکنه ایشون در طول امر به صلات مع قصد الامر، امر به ذات صلات هم مفروضه و نیاز نیست یک امر مستقلی از امر به صلات مع قصد الامر تعلق بگیره به ذات صلات. همین امر به صلات مع قصد الامر متضمنه امر به ذات صلات هم هست، ولو به توجیهی که مثل مرحوم آقای خویی میفرمان، میگن متعلق المتعلق موضوع نیست و لازم نیست مفروض الوجود باشه با قطع نظر از اون، بلکه در طول اونم اگر محقق بشه کافیه. ولذا شما نهایت اشکالی که به آغازی ها میتونید بکنید بگید تعبیر رو عوض کن. اینجا این گونه نیست که امر به اون ذات صلات موضوع امر به صلات به قصد الامره، نهایت اینه. و بر کلام مرحوم آزیا از این نواحی که گفته شد اشکالی نیست، تنها اشکال همونی بود که تو کلام مرحوم آخوند فرمود و فیه مضافن الى انه یستلزم، این که تعلق القصد بالقصد، که لازمش اینه که قصد متعلق قصد قرار بگیره و این ایشون فرمود معقول نیست. فرمود که امر به ذات صلات امتثالش وقتی ممکنه در ضمن امتثال کل و اتیان به کل، لان الاتیان بالجزء به عنوان امتثال جزء کجا ممکنه؟ در فرض اتیان به کل. ولا یکاد یمکن امتثال امر به فعل مقید به قصد الامتثال را، به بیانی که کلام ایشان دیگه گذشت. این بیان حرف مرحوم آزیا در مقام. بعد از این نوبت میرسه به اینکه خب حالا رو این مسلک اصل براءت از قصد قربت جاری میشه یا نمیشه. خب بعد از آنی که بنا شد که قصد قربت شد از قبیل جزء ارتباطی عمل که واجب است به نفس امر به صلات به قصد الامر، یعنی وزانش وزان رکوع و سجوده، همانطوری که امر به صلات امر به رکوع و سجوده، امر به صلات امر به قصد الامر هم هست و مستبطن تحقق الامر، اسمشو بذارید متضمن موضوع خودش هم هست. خب حالا اگر به قول شما شک داریم موضوعش محقق یا نه، شک داریم موضوع قصد قربت تحقق داره یا نه، به این که امر به ذات صلاتی که بخواد قصد اون شکل بگیره آیا هست یا نیست، خب اصل براءت از اون جاری میشه به وزان اصل براءت از دیگر اجزای مشکوکه‌ای در صلات، تفاوتی دیگه نمی کنه. ولذا مرحوم آزیام قائل میشه به این که اگر شک در جزئیت قصد امر داشتیم، یعنی شک در تحقق موضوع عبادیت موضوع عبادیت متقومه به تعلق هم به ذات صلات که موضوع برای قصد تقرب شما میخواد قرار بگیره. خب نمیدونیم آیا این گونه هست یا نیست، از اینه که این گونه امری که شما مکلف به قصد تقرب به اون امر باشید وجود نداره. کما اینکه اگر شک بکنید آیا سوره و قنوت جزء مأمور به شما هست یا نیست، خب مرحوم محقق عراقی قصد امر رو متعلق الامر قرار داد. خب من نمیدونم متعلق امر شارع آیا قصد امر مثل سجود و رکوع هست یا نه. رفع امالای علمون در حدیث براعت، قبح عقاب بلا بیان در تقریر براعت عقلی. خب یبقا در مقام یک بحثی که محقق نائینی رضوان الله علیه بهش اشاره کرده و به تبع محقق اصفهانی و به تبع در کلمات متأخرین هم آمده، ولو اینجا تو کلام‌های صدر منعکس نشده، و اون اینه که محکی از میرزای شیرازی قدس سره این است که در موارد شک در قربیت و شک در اشتراط عمل به قصد تقرب مورد مجرای اصل اشتغاله. مرحوم نائینی اینجا تعبیر میکنه و قد ذهب بعضی از کسانی که قائل شدند به اصل براءت در اقل و اکثر ارتباطی در شک در عبادیت قائل به اشتغال شدند. این میتونه هم ناظر به کلام مرحوم آخوند باشه که مرحوم آخوند این گونه بود، با اینکه در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت در شک در عبادیت قائل به اشتغال شد، و هم این کلام ناظر به کلام میرزای شیرازی هست حتماً، چون ایشون میفرماد ربما توجیه می شود قول به اشتغال در شک در عبادیت به بیان تفصیلی که این قائل در جریان براءت در موارد شک در محصل قائل شده. شک در محصل علل معروف مجرای اصل اشتغال دیگه، این دیگه به گوشمون از قدیم خورده، هر کجا که میگن شک در محصل میگن باید احتیاط کرد در مقابل شک در تکلیف که مجرای براءته. محکی از میرزای کبیر شیرازی قدس الله سره تفصیل است بین مسببات عقلی و عادی و تکوینی و بین مسببات شرعی. ایشان فرموده در مواردی که محصل از قبیل عادی و عقلی باشه در شک در تحقق مسبب باید احتیاط کرد. مثالی هم که اینجا تو کلام نائینی آمده، مثلا ما مثال می‌زدیم قبلا به پختن، ایشون اینجا مثال زده به احراق. مثال ایشون انسبه به فقهه، ما مثالمون فرضی بود، مثال ایشون واقعیه. به ما گفتن حیوانی که فعل بهی ما فعل باید اون رو سوزاند، احراق اون واجب است. در اون مورد هم شخص فاعل یعذر و هم یغمن و قیمت اون حیوان رو لصاحبه و هم یحرق اون حیوان. البته یحرق بعد از آنی که اون حیوان رو سر میبرن، آیا یعنی حیوان زنده زنده رو کسی اگر بسوزانه اهل جهنمه. اینی که در بعضی از روایات هم آمده دخلت اون امرأتون دخلت نار فی هرتن، میخوندیم وقتی ادبیات میخوندیم یه جمله حدیثی رو، یک واقعیت قضیه آتش زدن حیوان جاندار هر چی بخواد باشه، ولو سگ، هر حیوانی میخواد باشه، آتش زدن جاندار حرامه. خب اون حیوان رو سر میبرن، بعد داره که بسوزانن اون حیوان رو. خب ما نمیدونیم این حیوان رو با این مقدار هیزم سوخته میشه، یا اینکه چند شب پیش بود دیدم یه تلویزیون کانال مستندش نشون میداد سوزوندن اموات رو در هند، خلاصه چه عالمی دارن اونا بر خودشون، چه خلاصه با چه جرأتی هم اقدام میکنن و به خوشحالی هم خلاصه که منتظرن که این اتفاق بیفته و طرف خاکستر بشه که وارد بهش بشه با اینجا. حالا نمیدونیم با این مقدار سوزاندن، با این مقدار هیزم این حیوان سوخته میشه یا نه، باید احتیاط کرد، چون اونی که مأمور به سوزوندنه، تحقق سوزوندن با یه من هیزمه یا با پنج من هیزم، اگر ندانیم باید احتیاط کرد، چون اونی که بر عهده شما قرار گرفته هیچ جهالتی درش نیست، امر مشخصیه، سوزاندن مفهومیست مبین، محقق این مفهوم بر شما مشکوکه، یه من هیزم یا پنج من، باید احتیاط کرد. کما اینکه اگر طرف نمیدانه اصلا با پنج من هیزم سوختن محقق بشه، نمیدونه که اصلا سوزوندن پنج منی که آتش بگیره محقق شد یا هیچی، به قدر یه چوب کبریت هم هیزم نبود، اگر شک بکنه در اصل تحقق سبب باید احتیاط کنه دیگه. نمیدونیم نماز ظهر خوندیم یا نه، باید احتیاط کرد، دو مرتبه باید خون. اگر نمیدانیم آیا سوزاندن محقق شده یا نه، باید احتیاط کرد. اگر شک در سببیت سببم داشته باشیم، باید احتیاط کرد. این در محصلات عادیه، عقلیه، عرفیه و متعارف. محکی از میرزای کبیر شیرازی اینه که در محصلات شرعی این چنین نیست. اگر شک بکنیم در جزئیت شیعی یا شرطیت شیعی، مورد مجرای اصل براعته. نمیدانم طهارت منوط به تعدد غسله یا کافیست غسله واحده، آیا متنجس به بول رو مثال واقعی در غیر جاری در کر یه بار غسلش کافیه یا دو بار باید شست؟ عده‌ای از بزرگان میگن باید دو بار شست. آب کر اینجاست، دست متنجسه به بول رو تا دو بار توش نزنن محکومه به یه بار زدید در آوردید هنوز نجسه، آب کره و آب نجس نمیشه، ولی دست شما هم با یک بار شستن پاک نمیشه. در قبال مشهور که قائلن به کفایت مره در کر ولو متنجسه به بول، و همینطور غسل اوانی در غیر متنجسه به بول، در غسل اوانی معروف کفایت غسله واحده است، شما لیوان و کاسه و کوزه رو یه بار تو آب کر بذارید در بیارید پاک علل مشهور، ولی در قبال اون تو ذهنم مرحوم امام حالا یا احتیاط میکنه یا فتوا داره، میگه در اوانی هم باید سه بار، ده حتی در کر باید سه بار شسته بشه، از فتاوای مشکل بر نسوان و زنهاست عمل به این فتوا، چون ظروف البته حالا من نمیدونم آیا ایشان با این آب شیر، آبی که از شیر میاد، معامله آب کر میکنه یا معامله آب جاری میکنه، حالا اینو من نمیدونم، ولی در آب کر از قدیم اینجور تو ذهنمه که احتیاطیشون میکنه یا فتوا میده، میگه باید سه بار ظرف شسته بشه. حالا شک داریم آیا سه بار یا یه بار کافیه. خب شک در محصله شرعیه دیگه. نمیدانم شارع دوبار شستن رو سبب طهارت قرار داده یا یک بار شستن رو. غسل محصل شرعی طهارته، شک در سببیت یعنی شک در محصل شرعی، و همینطور شک در شرائط. آیا در کر عصر لباس واجبه؟ شما لباستون رو زدید تو کر، آب به اعماقش نفوذ کرد، آیا در طهارت همین مقدار بس یا اینکه باید این لباس رو از آب در بیارید و بچلونید این لباس رو؟ اگر شک کردیم در سببیت غسل مجرد از عصر یا اینکه شارع سببیت رو بر غسل مشروطه به عصر قرار داده، ایشون فرموده این موارد با شک در سببیت مورد مجرای اصل براعته، و رو شک در محصله با یه دفعه شستن نمیدونم طهارت حاصل می شود یا نه، با غسل بدون عصر نمیدانم طهارت حاصل می شود یا نه، ولی مورد مجرای اصل براعته. بر این اساس، اساس این تفصیلی که ایشان بین محصل شرعی و غیر شرعی فرموده، نائینی می فرماد که انه ممکنه قائل به احتیاط شده در شک در وجوب قصد تقرب، چون قصد تقرب اگر معتبر باشه از قبیل از سبب شرعی نیست، بلکه اعتبارش بنا شد مرحوم آخون فرمود عقلیست، تأثیر قصد امر در سقوط تکلیف از باب دخالت امر عقلیه، نه از دخالت امر مجعول شرعی. شارع برای قصد تقرب جعلی نداره، حرف آخون این بود دیگه، فرمود قصد تقرب مجعول به جعل شارع و واجب به حکم شارع نیست، بلکه واجب است به حکم عقل، به جعل عقل، به اعتبار عقل. پس دخل قصد تقرب در عبادت به جعل شارع و اعتبار شارع نیست، بلکه به اعتبار عقله، و اموری که دخلش به جعل شارع نیست، اسبابی که سببیتش به غیر اعتبار و جعل و سببیت به جعل شارعه، در موارد شک در محصلات این موارد باید احتیاط کرد کما تقدم. محقق نائینی رضوان الله علیه از میرزا این مطلب رو نقل می فرماد، بعد خودش وارد گود میشه با ایشان و درگیر میشه به شدت. بحث مفیدی داره، من یک حصیله ای از بحث رو عرض می کنم و شما تفصیلش رو دیگه مراجعه بکنید، حالا چه به اجود چه به فواید. مرحوم نائینی چون اینجا که میرسه یه مقداری شل میشه، غرض رو مرحوم نائینی یک تفسیری کرد در کلام آخون به معنای مطلوب، در قبال اون احتمالی که ما مطرح کردیم که غرض به معنای مصالح و مفاسد، هر دو شقو اینجا متعرض میشه که ایشان میفرماد بحث با میرزای شیرازی در حقیقت در دو امره، یک بحث صغروی، دیگری بحث کبروی. بحث صغروی اینه که اصلا ما در محصلات شرعی، ما اصلا موظف و مکلف به مسبباتیم تا شما منت بگذاری بر ما بگی در اسباب شرعی احتیاط لازم نیست و در شک در سببیت اصل براءت جاری میشه برخلاف اسباب عقلی. اصلا در مسببات شرعی ما مأمور به مسبباتیم، مثلا امر به صلات به خاطر تأثیرش در نهی از فحشا و منکر، ما مأمور به نهی عن الفحشا و المنکریم، ما مأمور به معراجیم، تا این که اگر شک بکنیم صلات بلا صورتن او بلا قنوتن مؤثر در ناهی بودن معراج بودن هست، اینجا شک در محصل باشه، اون وقت شما آقایی میکنی میگی علل قاعده باید در موارد شک در محصل احتیاط میکردید، اما من بر شما یک فتح بابی کردم، فتح خیبر شد، و اون این که در محصلات شرعی احتیاط لازم نیست، مورد مجرای اصل براءته. یه بحث صغروی اینجوری داره که قبل این بحثو اگر یادتون باشه ان قریبن بیان کردیم که مرحوم نائینی فرمود ما مأمور به مسبباتی از این قبیل نیستیم، بلکه مکلف نسبت به این آثار تکلیفی نداره، مکلف به فعلی است که از قبیل معد باریکلا علیت تامه نداره. ما مأمور به معدیم، نه مأمور به محصل، نه مأمور به مسبب. یه بحث صغروی اینجوری با میرزا داره، میرزای نائینی با میرزای کبیر شیرازی، چقدر هر دو بزرگن. میرزای شیرازی خیلی مرد بزرگیه، هم ملا از شاگردای خوب شیخ و هم آقا مرجع عام علل اطلاق شیعه، صاحب فتوای معروف تنباکو میرزا اینه، و خیلی هم عاقل بوده، خیلی زیرک، خیلی عاقل، و این معاصرش بعضی از بزرگان بودن، خیلی ملا بودن، از شاگردای شیخ هم بودن، ولی زیرکیایی که میرزای شیرازی داشته نداشتن، و گفته می شده که از باب قاعده لطف هم که شده خدا باید اون آقای دیگر رو قبل از آنی که میرزای شیرازی از دنیا بره باید او از دنیا بره، چون اگر از دنیا نره او در علمیت و تقواش که شکی نیست اون آقای دیگه هم مرجعیت مال اوست، و اگر مرجعیت و ریاست و زعامت مال او شد و علل اسلام السلام همه چیز به باد میره، چون یک زیرکیایی میخواد زعامت که صرف این که طرف آدم ملایه کافی نیست. خب یک اشکال اینجوری داره میرزای نائینی با میرزای شیرازی، و علا تقدیر تنزل، یعنی مرحوم میرزای نائینی میگه حالا گیرم بگید شما مکلفید در مسببات شرعی، مکلفید به همون امور شرعیه آثار شرعیه، اگر این شد میگه یا میرزای کبیر فرقی نیست بین محصلات عقلیه و عادیه و بین محصلات شرعیه، اگر بناس احتیاط واجب باشه در محصلات عقلیه در محصلات شرعیه هم بشه هیچ فرق نمی کنه. تفصیل جا نداره، منت برمون نگذار، منت و من نائینی دارم که میگم من مکلف به مسببات شرعی نیستم، ولذا اصل براءت جاری میشه. اگر گفتید من مکلف به مسبباتم، اگر شک در جزئیت شیعی و شرطیت شیعی و تأثیر در سببیت جزءاً او شرطاً فرض شد باید احتیاط کرد، بلا فرق بین المحصل الشرعی و العقلی. و بعد وارد میشه در کلام طویلی بیان عدم فرق رو به بیان متینی که در کلام ایشان رضوان الله علیه آمده. من اینجا چون فرصت تمام شده یک کلمه میخوام عرض بکنم راجع به حرف میرزای شیرازی. یمان من والله العالم، اینه که میرزای شیرازی حرفش اینی نیست که مرحوم نائینی تلقی کرده. من کلام میرزا رو ندیدم و ندارم که ببینم، ولی طبق محاسبات ون من اینه، میرزای شیرازی میخواد یه چیزی بگه و اون این که در محصلات عادی و عرفی و عقلی، چون شارع و غیر شارع نسبت به اونها سیان، شارع اگر گفت بپز، بسوز، بسوزون، دخل شارع در تشخیص اونها و غیر او تفاوتی نمی کنه. تکلیف اگر مبین شد به مسببات سوزوندن، شما باید برید منتظر نباشید که شارع دستتون رو بگیره بگه سوزوندن با 100 گرم هیزومه یا 200 گرم. برید دیگه خودتون ببینید، خودتون رو عقل خودتون، خودتون رو وجدان خودتون، خودتون رو ضمیر خودتون، شارع و غیر شارع در این جهت تفاوتی نمی کنه. ولذا باید احتیاط کرد. بله برید احتیاط کرد. این در مسببات عادیه، ولی در مسببات شرعیه این گونه نیست. این گونه نیست که شارع و غیر علی حد واحد باشه. مسببات شرعیه یعنی شارع بیانگر سببیتشه، شارعه که میگه برای طهارتی که مد نظر منه دوبار بشور، یه بار کافی نیست. چون یه مسبب عرفی داریم که زوال قضارت عرفیه، اونو محول میکنیم به عرف. ولذا شارع اگر امر به غسل بکنه اصلا ما معطل نمیشیم که ای شارع غسل یعنی چه. میگیم که غسل عرفنی مفهوم مبینی، غسل غسل دیگه، باید زوال قضارت بشه. اگر ندونیم با دو بار زوال قضارت میشه یا با 10 بار، ما میگیم اینقدر باید بشورید که زوال قضارت محقق بشه. باید احتیاط کرد، چون مفهومی رو که شعاره گفته یه مفهوم مبینیه، این مفهوم مبین تحققش با 2 بار شستن یا 10 بار باید. ولی قضارت و طهارت شرعن این امرش به یاد شعاره، پاک شدن با 2 بار یا 3 بار این گونه نیست که با 1 بار شسته بشه بعد بگیم خب 2 بار. آیا اصلا من نمیدونم اون قضارتی که مد شارعه چیزیه که با 1 بار زائل میشه یا با 3 بار؟ این خود شارع باید بیاد بگه. ولذا این اموریست که لا یعرف من قبل شارع. خب خود شارع باید بگه. پس در حقیقت این علامت یعنی مسببات شرعی اصلا تکلیف رو مسبب نمیره، تکلیف رو اسباب میره، یعنی اونی رو که شارع میخواد. چون مطلوب شارع عبارت است از یک امری که نمیدونم با 2 بار یا با 3 بار محقق میشه شستن. در حقیقت نمیدونم مطلوب شارع 1 بار شستن یا 3 بار شستن. پس اصلا تکلیف در حقیقت رو مسببات نمیره. در امور محصلات شرعی تکلیف رو خود محصل میره. ولذا میرزای شیرازی میخواد بگه وقتی که تکلیف رو خود شستن رفته، نمیدونیم امر کرده به 1 بار شستن یا به 3 بار شستن. این از همون قبیل اقل و اکثر ارتباطیه و مورد مجرای اصل براءه. هذا ما یخطر بالبال در مقصود میرزای شیرازی. الحمدلله رب العالمین.